بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشورف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 4 آگوست. راه‌های بسته امکان ندادند که مهاجری تاجیک در نماز جنازه پسری فوتیده‌اش شرکت کند.
التجا می‌کنم که جزای فرزند من را عادلانه دیده برایند.
وسوسه زرشویی اجازه تلاشویی به ساکنان در مکان‌های زرخیز تاجیکستان چی نتیجه داد؟
2419 نفر علکی برای شستن شغل ورزیدن به زرشویی علکی اجازه‌نامه گرفتند.
یک خلطه ناس 20 روبل، جریمه 20,000، جزا برای فروش و استعمال ناس را در روسیه سخت‌تر کردند. امروز در دهه ریودی پایان ناحیه عینی جسد عزیزبیگ رجبوی 18 ساله را به خاک سپردند. او 3 روز قبل در نتیجه یک زد و خورد میان جوانان دهه همسایه با نام یاوان جراحت برداشته بستری شده بود. مقامات انگیزه های زد و خورد را تحقیق میکنند. والدین رجبوف طلب دارند قاتلان فرزندشان به سزای اعمال رسانیده شوند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
امروز عزیزبیگ رجبوف 18 ساله که برای تحصیل در دانشگاه اگراری آمادگی میدید در قبرستان دهه ریودی پایان ناحیه عینی به خاک سپرده شد. او 31 ایول اسنای زد و خورد دو گروه نورسان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی همراه با چند تن دیگر زخم برداشته بود. ظاهراً تن عزیزبیگ رجبوف به ضرب اللد با سنگ و چوب و کلتک تاب ناورد و این جوان روز 3 آگوست در بیمارستان شهر پنجکین از عالم چشم پوشید. شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 4 آگوست به رادیو آزادی گفت این حادثه مورد تفتیشات قرار دارد و چند تن از جوانان بازداشت شدند. ملا نسیم ناصروف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی روز 4 آگوست به رادیو آزادی گفت تفتیشات پیشکی شروع شده و تا انجام آن از شرح جزئیات حادثه خودداری میکنند. نوربی بی سمیه و مادری عزیزبیگ به رادیو آزادی گفت امسال پسرش مکتب میانه را ختم کرده، امتحانهای مرکز ملی تحصیل را سپرده بود و می بایست روز 3 آگوست به دانشگاه اگراری حجت می سپرد. پدری عزیزبیگ در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد و بنابر بسته بودن مرزها نتوانست در مراسم دفن جگرمندش شرکت کند.
من پدری جوان مرگ عزیزبیگ می باشم. من حاضر در مهاجرت مهنتی در شهر مسکو و سبب روحا محکم بودند جنازه فرزندم رفتن نتوانستم. از مقامات تاجیکستان خواهش میکنم که التجا میکنم که جزای فرزند من را عادلانه دیده برایند.
زنازنی در میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و دیگر سلاح های سر استفاده می کنند که با مرگ جوانان خاتمه می یابد. اخیراً در جریان یک تفتیش جوانان مکتب های پایتخت تاجیکستان 13 عدد کارد و دیگر نمودهای سلاح سر مصادره شده بود. سال گذشته اسنای زنازنی دو گروه ناحیه سینای شهر دوشنبه کمش 20 نورس مکتب خوان دستگیر شده بودند.
پس از آنه که تاجیکستان برای زرشویی ساکنان رسما اجازه داد، انتظار می رفت که در کشور یک وسوسه زرشویی به مثل کنار رود کلاندایک در کانادا در عصر گذشته شروع شود. اما رقابت در کار استخراج طلا در کشور خیلی شدید است و شرکت ها نمی گذارند که ساکنان در میدان های زرخیزه که به گفتهشان به آنها تعلق دارد زرشویی کنند. با این وجود مقامات در کشور میگویند بیش از 2000 نفر برای زرشویی مجوز گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از ولایت ختلان.
سر از سال 2020 به ساکنان اجازه‌نامه رسمی دادند که در مکان‌های طلا به زرشویی مشغول شوند، ولی این رسمیات صف زرشوها را به مراتب کم کرده است. تا 2 سال پیش در این گوشه نزدیک به کان طلا شبنوب ناحیه خاولین 10 نفر از میون قوم خاک زر به دست می‌آوردند. زندگی بسیاری ها در این منطقه از همین حساب پیش می رفت. حالا زرشوها انگوش شمارند. مقامات می گوید در منطقه های زرشویی نقطه های خریدی دولتی تیلو تشکیل شده است و تیلوی به دست آورده ساکنان را در آنجا می خرند.
سند معیاری اومده شد در همکاری با سر اداره گیالوگیا. حجت قبول شد. امروز من به سنه 13 ایول سال جاری علاقه از وزارت از کمیسیایی که در وزارت مالیه هست زیاده از 2419 نفر علکی برای شستن شغل ورزیدن به زرشویی علکی اجازه‌نامه گرفتند.
با گفته ساکنان 172 سامانی مبلغ اجازتنامه مشکلی اساسی نیست. برای به دست آوردن چند گرم طلا ضرور است چند ماشین قم و خاک را از غلبار گذرانید. مشکلی دیگر با گفته ساکنان این است که با گرفتن اجازتنامه منطقه کوفتکوی طلا محدود می شود. ساکنان میگویند گاهی می شود اجازتنامه میگیرند ولی در منطقه کم طلا یا به طلا کار میکنند. در ناحیه خوالین که بیشتری کانهای طلا در جماعت شگناو جایگیر است، در 6 ماه 510 نفر برای گرفتن اجازتنامه مراجعت کرده اند. با گفته مسئولان حکومت ناحیه خوالین با 400 نفر اجازتنامه داده اند.
بسپند 50 قوای است اجازت شده است. خب خیلی نفس کرده خفلی با کشی فویده شده. خب همینه تیپکی همین خریطهی که از طرف دیالوگ توجیه و وزارت مالیه تصدیق شد، همین نفر ها میتونن که در دههی و زلولک کار کنن. برای در خود شما کار کردن نمیتونن. برای چی؟ برای اونه که اونجا همه باید ذخیره های همه کارخانه هایی که هستن معاش شد. بله
اجازتنامه برای کار کرده طلا طریق دست در حال راه اندازی شد که برخی ساکنان میگویند که این شغل بعضن وقت با قیمتی جانشان تمام می شود. برخی دیگر میگویند که حتی برای پیدا کردن طلا هفته ها باید ماشین های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد.
بینندگان ارجمند، تا این لحظه در برای مرگ یک جوان در پی زنازنی روز عید قربان در ناحیه عینی و نتیجه گیری ابتدایی از زرشویی انفرادی در تاجیکستان گزارش دادیم. حالا یک آگاهی پیشکشی شما می شود و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان و روسیه ادامه می دهیم. در شبکه اجتماعی فیسبوک نوار مهمانی پرزیدنت امام علی رحمان در خانه یک ساکن عادی بیش از 10,000 لایک و یا علامت پسندیدن به بار آورد. شرح کاربران زیر نوار هم اساساً از مدح و توصیف عبارت است. اما معلوم نیست که این یک تکنولوژی نوی سیاسی در تاجیکستان است و یا مردم بار اول رئیس جمهور را در شرایط غیر رسمی میبینند و چنین واکنش کردند. چنین نوارها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم کیومرسی عطا تقدیم میکند.
نوار ویدیو از مهمانی رئیس جمهور در خانه های ساکنان تصادفی نیست. دیده می شود که برای مهمانی رئیس جمهور عائله ثروتمند انتخاب شده است. اما صحبت غیر رسمی در میان نبود. اهل عائله با نقاب به نشان احترام دست پیشی بر نشستند. جلوی صحبت نیز در دست رئیس جمهور بود. او سوال می داد و میزبانان کوتاه پاسخ می گفتند. رسمان این سفرهای معمولی رئیس جمهور به نواحی کشور است. اما عزیز نقیبزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگری مسائل سیاسی میگوید این یک اصول نو ترغیبات در آستانه انتخابات پرزیدنتی است. نقیبزاد میگوید که هرچند در کشور هنوز معرکه انتخاباتی شروع نشده است، این گونه مهمانی ها به اندیشه مؤلفانش باید ابراز پرزیدنت مردمی را تحکیم بخشند
و همیشه تکنولوژی سیاسی گوناگون استفاده کرده می شود.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری دیگر تاجیک می گوید که کش شخصیت رئیس جمهور در تاجیکستان سال به سال بیشتر می شود. در کشور گروه های مخالفین واقعی سیاسی باقی نماند ولی نیکو احوالی مردم بدتر شد. حالا به فرق از سالهای گذشته کاربران در شبکه های اجتماعی حکومت را آشکارا تنقید می کنند.
То, что сейчас происходит,
آن چیزی که در ما می گذرد، یعنی آن بازی های تکنولوژی سیاسی که از آن کار گرفته می شود و در تلویزیون زیاد ترغیب می گردد، یک هدف دارد: برگردانیدن آبروی رئیس جمهور و زینه تا دوره پاندمی.
از زمان صاحب استقلال تاجیکستان هیچ یک از انتخابات دایر شده در کشور از جانب نهاد و سازمان‌های غربی آزاد و دموکراتی اعتراف نشدند. بنا به گفته سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در انتخابات آخری پارلمانی در تاجیکستان تقلب در شمارش آرا وجود داشت. از این رو آبرو و نفوذ زیاد هم به نتیجه های انتخابات تأثیر ندارند. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید اما برای رژیم کنونی در تاجیکستان آبرو و اعتبار همچون کفالت ایلاوگی حفظ قدرت ضرور است.
در روسیه جزا برای فروش ناس را بیشتر کردند. مقامات انتظار دارند که با بیشتر شدن جریمه ها نرخ ناس گران می شود و برای نورسان و جوانان من بعد آن دست نارس خواهد بود. اما یک سنجش خبرنگاران تلویزیون نستایش وریما در شهر مسکو نشان داد که برای ناسکش ها دسترس کردن این مواد تماکو چندان دشوار نیست. گزارش را امریدین علیموف تقدیم می کند.
شهباز خان یکی از ریزوکران یا خود ولنتیاران مسجد جامع شهر مسکو است. او دائما با فروشندگان و همزمان خریداران و استعمال کنندگان ناس روبرو می شود. به قول شهباز خان فروشندگان ناس در راه به مسجد زادگان کشورهای آسیای مرکزی را می پایند تا با آنها این نوع محصولات سرخریدار تماکو را بفروشند.
ناس و برادران ما جوانان زیان می رساند. تا حد به ناس عادت کردند که حتی جوانان روس هم ناس می پرسند. من شدیداً مخالف فروش و پهن کردن ناس هستم.
خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریمه تصمیم گرفت که سنجش گذاراند که تا کجا ناس دسترس است، چند پول نرخ دارد و از کی می شود آن را خرید. برای آن با یک ریزوکاری دیگری مسجد میکروفون و 100 روبل داده به خرید سنجشی فرستاد. نوار برداری از دوری ادامه یافت.
نرخش چند پول است؟
ریزوکار با یک خلطه ناس برگشت.
رفتم با 100 روبل 5 خلطه ناس خریدم. هر روز جمعه آنها با این کار مجبور.
فروش ناس از سال 2015 در روسیه جوابگری ماموری را در پی دارد. بنابر قانون‌های جاری برای فروش ناس جریمه تعیین شده است که تا 4000 روبل و یا معادل 56 دلار است. بنابر قانونی نو اندازه جریمه را تا به 20000 روبل و یا 280 دلار بالا میبرند. قانونگذاران هدف سخت‌تر کردن جریمه برای فروش ناس را یک نوع غمخوری به سلامتی نسل جوان مینامند. در این رابطه در سامانه رسمی دومه دولتی نوشته شده است. بنابر تغییرات نو در قانون جریمه برای فروش ناس 5 برابر بیشتر شد. برای شهروندان از 15 تا 20 هزار، برای منصبداران از 30 تا 50 هزار و برای شرکت یا تشکیلات ها از 100 تا 150 هزار روبل جریمه تعیین شده است.
با 100 روبل می شود چند خلطه ناس خرید. یک خلطه 25 روبل.
با خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریمیا میسر نشد که نظر نسکش ها را در رابطه با سخت‌تر شدن جریمه ها بشنود. نسکش ها از صحبت در نزد میکروفون خودداری ورزیدند. احتمال از نسکشی در نزد مسجد شرمشان آمد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دمیتری مدودف، معاونی رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران کاری در کشور است زیاد شده است. مدودف هنگام جلسه شورا در روز 3 آگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند. او افزود است چنین شرایط بی‌شبهه برای افزایش جنایت زمینه‌های بیشتر فراهم می‌سازد. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه ما با پایان رسید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاده هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنیاد اوراسیایی رشد برای مبارزه با عاقبت‌های بیماری کووید 19 برای تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض با امتیاز جدا کرده است. در اظهارات سازمان از 3 آگوست گفته می شود این مبلغ برای اجرای برنامه حکومت و بانک ملی تاجیکستان برای مقابله با عاقبت های اقتصادی، اجتماعی و مالیوی کووید 19 اختصاص داده شده است.
قرض به مهلت 20 سال به تاجیکستان داده شده است. مقامات در تاجیکستان میگویند تا کنون از سازمانهای بین المللی برای مبارزه با کووید 19 و عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آن 260 میلیون دلار جلب کردند. بعضی از کشورها باور دارند که کره شمالی بمب خردی اتمی ساخته است که میتواند با موشک‌های بالستیکی آن را پرتاب کند. این خلاصه گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد است که در یک گزارش محرمانه به شورای امنیت پیشنهاد کردند. خبرگزاری رایترز و خبرگزاری آلمان گفتند که گزارش مذکور را روز 3 آوگوست به 15 عضو شورای امنیت پیشنهاد کردند. در گزارش آمده است که کره شمالی همچنان برنامه های اتمی اش را ادامه می دهد، از جمله اورانیوم غلیظ استحصال کرده و یک ریاکتور تجربوی آبی سبک می سازد. کره شمالی تا کنون 6 دفعه آزمایش های اتمی انجام داده است و آخرین آن ماه سپتامبر سال 2017 بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته گفت که بمب اتمی امنیت در کشورش را ضمانت می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی از سال 2018 تا کنون 3 دفعه با هم ملاقات کردند ولی به هیچ پیشرفت مایل نشدند. امریکا از کره شمالی میخواهد از ساختن سلاح‌های اتمی دست بکشد. پخینیان میخواهد تحریمات بین المللی بر ضد آن را بردارند. بنابر همین برنامه‌های اتمی و ساخت موشک‌های بالستیکی کره شمالی از سال 2006 تا حال زیر تحریمات سازمان ملل قرار دارد. والری سابکالو یکی از رقیبان تبعیدی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در صورت تظاهرات بزرگ بعد از انتخابات این رهبر خودکامه بر ضد تظاهرگران از نیرو استفاده نخواهد کرد. مخالفت با لوکاشنکو که 26 سال است بلاروس را رهبری میکند در عرفه انتخابات روز 9 آوگوست زیاد شده است، با وجود آنکه تحلیلگران میگویند که او دیگر بار با استفاده از تقلب و سرکوب مخالفان در انتخابات پیروز میشود. والری سابکالو تاجر شناخته و سفیر سابق که از رقیبان جدی لوکاشنکو به حساب میرود گفته است که در صورت تظاهرات صدها هزار نفر هنگام انتخابات ممکن است که الکساندر لوکاشنکو از کشور بگریزد. او در صحبت با تلویزیون نسایشه وریمیا گفت
اگر تقریبا 100 هزار نفر به تظاهرات برایند و به هواپیما نشسته به یگان جای می رود.
مقامات بلاروس والری سابکالو و ویدیو بلاگر شناخته سرگی تیخانوفسکی را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. سابکالو از ترس آنکه مثل دو داوطلب مقام کرسی رئیس جمهور بازداشت شود از بلاروس فرار کرد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت به سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران در کشورش زیاد شده است. مدودف هنگام جلسه شورا در روز 3 آوگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند و افزوده است چنین شرایط بی‌شبهه برای افزایش جنایت زمینه می‌سازد. وزارت امور داخلی روسیه روز 25 ایول مهاجران را به افزایش افرادگرایی، ویران کردن ترتیبات جمعیتی و تظاهرات بی اجازه متهم کرد. دو روز بعد از این خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت که یکی از مهاجر تاجیک را که قصد حمله تروریستی در مسکو داشت کشته است. اکثر مهاجران در روسیه از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هستند که در ساختمان‌ها کار می‌کنند و به پاکاری کوچه و خیابان و خانه‌ها مشغولند. یکی از دادستان‌های نیویورک میگوید که تحقیق پرونده تجارت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ را وسیع‌تر کرده است و حالا تقلب‌های احتمالی بانکی و بیمه شرکت‌های او را تفتیش کنند. سایروس وانس دادستان منهتن روز 3 آوگوست گفت از طریق دادگاه طلب کردند که سندهای خصوصی رئیس جمهور و حسابات مالیات شرکت‌هایش را در اختیار دادستان‌ها گذارد. درخواست از دادگاه بخشی از تفتیشات پرونده ترامپ است که به پرداخت حق سکوت به دو زن متهم می‌شود که گویا دونالد ترامپ با آنها رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات ریاست جمهوری به آنها پول داده است که این سر را پنهان دارند. دونالد ترامپ این ادعا را رد کرده است و وکیلانش از دادگاه تقاضا کردند که درخواست دادستان را رد کند. شنونده عزیز، برای خواندن خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی نبوده جمعه سید باو زیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سازمان جهانی تندرستی روز دوشنبه 3 آوگوست هشدار داد که با وجود امیدواری های زیاد به کشف واکسین، ممکن از هیچگاه یک درمان یا علاج قطعی برای بیماری کووید 19 پیدا نشود و روند بازگشت به زندگی عادی طولانی باشد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز میگوید تا کنون بیش از 18 میلیون 140 هزار کس در سراسر جهان به این بیماری گرفتار شده، زیاده از 688 هزار نفر فوت دیدند. در شماری از کشورهای جهان که فکر میکردند از سیرویت این بیماری پیشگیری کردند، حالتهای نو و گسترده پهنشوی ویروس روی داده است. تادراس گبریسوس رهبری سازمان جهانی تندرستی و مایکل رایان مدیری بخش اضطراری این سازمان از همه کشورهای جهان خواستند چاره‌های بهداشتی مثل پوشیدن نقاب طبی، شستشوی دست، فاصله اجتماعی و انجام تست را به شکل سختگیرانه اجرا کنند. رئیس سازمان جهانی تندرستی که در یک نشست خبری در دفتر مرکزی این سازمان در ژنو صحبت می‌کرد گفت پیام به حکومت‌ها و مردم کاملاً روشن است و باید همه این چاره‌ها عملی شوند. او افزود پوشیدن نقاب طبی باید به یک رمز یا نماد همبستگی در سراسر جهان تبدیل یابد. رئیس سازمان جهانی تندرستی افزود شماری از واکسن‌های تجربی اکنون به مرحله آزمایشی رسیدند و امیدوارند چندین واکسن برای پیشگیری از گرفتاری مردم به ویروس تولید شود. با گفته وی در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و ممکن است هیچگاه چنین داروی تولید نشود. دکتر مایکل رایان مدیر بخش اضطراری سازمان جهانی تندرستی نیز گفت کشورهای مانند برزیل و هند که شماره زیادی گرفتاران به این بیماری را دارند باید خود را برای یک نبرد طولانی و دراز مدت آماده کنند. او افزود راهی بیرون رفتن از این وضعیت طولانی است و تلاش‌های طولانی نیاز دارد. مقامات سازمان جهانی تندرستی گفتند هیئت تحقیقی این سازمان که برای بررسی چگونگی پهنشوی ویروس به چین سفر کرد هنوز از آن کشور باز نگشته است. قرار است یک هیئت علمی کلان عبارت از پژوهشگران چینی و بین المللی با رهبری سازمان جهانی تندرستی در ماه‌های آینده پهنشوی ابتدایی این بیماری در شهر ووهان را بررسی کند، ولی ترکیب این هیئت و زمان آغاز کار آن هنوز مشخص نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت که فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صاحب افدامودی رئیس جمهوری تاجیکستان از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. نصرت الله دولت‌زاده 30 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات انداز چنین شرکت نیست، بجای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند. وی گفت که فراز نامش را دیگر نکرده است، ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگری فعال چی بود. اسمت الله زیایف که خود را نماینده سهامداران سابق فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیو آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخصی حقوقی برهم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته انداز تاجیکستان جمعیت سهامی بشده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته انداز گفت
البته پروسسی برهمتی یک مهلت معین را دوام میکند. قریب 3-4 ماه پیشکی منم مراجعه کرده بودند، حجتاشون اومده کردن پروسس قطعی و تقریبا از ماه اپریل فعالیتش پورا قطع کرده است. در مقامات انداز در قید نیست همین شرکت.
این در حالی است که حکومت تاجیکستان ماه مارت امسال با قبول یک قرار با جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 4.96 هکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است که شرکت بازار مسئله ساختمانی می‌سازد. معلوم نیست چرا حکومت با شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 هکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می‌توانید از مقامات دیگری دخل دار پرسید یا از خود سوبجکت خواجگیداری. در حالی که نماینده‌های فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته اندازی تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت‌های فراز هنوز فعالند و در آزمون‌های دولتی نیز شرکت دارند. فراز شرکتی بسیار سوهای است که موافقی سندها هنوز سال 2002 تاسیس یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک روز پس از کشته شدن اسدالله آرکزی، مسئول جاسوسی گروه خراسان، یک شاخه داعش در افغانستان، وزارت دفاع گفت این گروه در افغانستان شکست خورده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت، روز 2 آگوست به رادیو آزادی گفت شماری از اعضای کلیدی داعش در افغانستان کشته شدند و افراد دیگری گروه مورد پیگردی جدی قرار دارند. او افزود
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده. شما شاهد هستین که در سال اخیر بزرگترین مواضع و سنگرهایشان به خصوص در شرق افغانستان تخریب گردید. افراد خیلی کلیدی و مهمشان یا بازداشت شدن یا کشته شدن. بیشتر از 1000 جنگجویشان همراه با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم شدند. آخرین بقای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
در گروه خراسان بینو با گزارش ها جنگجویان و افراطیان زاده آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان هم هستند. در گذشته دایر به قتل چندین عضو تاجیک این گروه در افغانستان گزارش شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان روز 1 آگوست با نشر یک بیانیه گفت که اسدالله آرکزی، مسئول جاسوسی گروه خراسان را در یک عملیات کشتند. ریاست در بیانیه اسدالله آرکزی را یک عضو کلیدی و خطرناک داعش خوانده، گفته است که او در بسیاری از حمله ها در افغانستان دست داشت. ریاست امنیتی ملی درباره محل قتل اسدالله آرکزی چیزی نگفته است، اما مقامات ولایت ننگرهار در یک بیانیه گفتند که ضیاءالرحمن، معروف با نام اسدالله آرکزی، در شهرک مولوی خالص در نزدیکی شهری جلال آباد کشته شده است. زمان قتل آرکزی را هم نگفتند. گروه داعش در ماهای اخیر مسئولیت چندین حمله خونین و بمبگذاری ها در افغانستان را بر دوش گرفته است. در حمله این گروه به یک تولدخانه در شهری کابل در روز 12 می ده تن و اکثریت زنان و کودکان نوزاد کشته شدند. ریاست امنیتی ملی در افغانستان همچنین گفت که از حمله های جنگجویان این گروه بر رسانه ها پیشگیری کردند. گروه داعش وقتهای اخیر استفاده از بمب های مگنتی را زیاد کرده است که در یکی از آنها دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق انسان در افغانستان کشته شدند. در همین حال غلامعلی افغان، معاون رئیس کمیته دفاع در پارلمان افغانستان، میگوید گروه داعش هنوز هم در این کشور زنده است و با جلب و جذب اعضا ادامه میدهد. او افزود
گروه داعش حالا نیز فعالیت دارد. در ولایت هایی که این گروه نفوذ نداشت حالا به جلب و جذب می پردازد. تا زمانی که حامیان داعش از تمویل این گروه دست نکشند، فعالیت و جنگ گروه داعش ادامه خواهد داشت.
دفتر سازمان ملل در افغانستان هم چند پیش در یک گزارش درباره امنیت افغانستان گفت داعش هنوز هم قادر به حمله های کلان است و امیدوار است که از بین مخالفان سازش طالبان با آمریکا برای ختم جنگ طرفداران بیشتری جلب میکند. نظامیان آمریکا هم ماه ایول در یک گزارش گفتند که گروه خراسان همچنان خطری برای سربازان آمریکا، ناتو و شریکان دیگر ایالات متحده است، هرچند از ولایت های ننگرهار و کنر رانده شده است. اسلام فاروقی، رهبری گروه خراسان، حلقه داعش در افغانستان را چند ماه پیشتر ماموران امنیتی در افغانستان دستگیر کردند. ریاست امنیتی ملی پس از بازداشت گفت که محمد تنویری بنگلادشی و محمد طایری پاکستانی، دو عضو مهم دیگر داعش را هم یک جا با فاروقی دستگیر کردند.
Thank you. قادیروف کارمند اکادمی دولتی ادارکنی نزد پرزیدنت تاجیکستان به اظهارات وزیر امور داخلی که گفت او رگهای خونگردش را زخمی کرده است پاسخ نداد. تنها گفت هنوز به تبابت مشغول است و نمیتواند به سوالها پاسخ گوید. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 3 آوگوست در نشستی مطبوعاتی گفت تفتیشی چگونه زخمی شدنی زویرشاه قادیروف قطع شده است، چون با قول او در این حادثه جنایتی را نیافتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. آخری ماهی مارت امسال زمانی که زویرشاه قادیروف در استراحتگاه در ناحیه ورزوب تحت قرنطینه قرار داشت، با چند زخم کور در بیمارستان بستری شد. به اطلاع نزدیکان در قفس سینه‌اش یک و در شکمش زخم 3 کور بود. وی از پیشانی و پشت سر نیز جراحت برداشته است. رمضان رحیمزاده در نشستی مطبوعاتی گفت:
سنجشور هم از طرف معلوم کرده شد که قادیروف زویرشاه از طرف یکون کس زخمی نشده است. از طرف خدی و رگهای خونگردیان با کرد زخمی کرده شده است. برای همین ما سنجش را نسبت به این باید ترکیب جنایت نبوده در این حادثه قطع کردیم.
مقامات در آغاز به نزدیکان زویرشاه قادیروف گفته بودند که گویا او با بدنش چند دفعه کرد زده از آشونه سوم سرازیر شده است. قادیر قادیروف پدر زویرشاه قادیروف می گفت به فرضیه مقامات باور ندارد. ولی زویرشاه قادیروف روز 3 آوگوست در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت هنوز به تبابت مشغول است و نمیتواند به سوالها پاسخ گوید. این در حالی است که در یک هفته اخیر بار دوم است که مقامات رسمی در قضیه ماه مارت زویرشاه قادیروف را مقصر میدانند. آخری هفته گذشته جمعه دولت‌زاده رئیس اجنسی خدمت دولتی در حضور خبرنگاران سبب حادثه را چنین شرح داد:
ما عذر میپرسم، همین جواب من اگر به شخصیت همین نفر سخت رسد، از خود را تحقیر شده و شرمنده شده اعتراف کردنی همون نفر است که هم به همین کسل گرفتار شدند. بلون که از این نقطه نظر اعتبار دادن در کار نیست.
دولت‌زاده افزود در اصل زویرشاه قادیروف بیمار نبود و تنها برای داشتن تماس با شخصی گمانبر به التهاب شش زیر نظارت قرار گرفته بود. با توجه به این که از اول در قضیه زویرشاه قادیروف دو فرضیه وجود داشت و دو طرف به حق بودن خود پافشاری دارند، برخی از کارشناسان به تحقیق دوباره و مستقلانه حادثه دعوت دارند، وگرنه به گفته حقوق شناسان به حد دادن به وضعیت مشکل می شود. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق گفت:
ترکیب جنایت در کردار و رفتار در آن حالت جای داشته می تواند که نتیجه نسبت خود چنین عمل را روا دیدن پیامدی تحت فشار یا تهدید قرار گرفتن این شهروند از جانب مقامات مربوطه دولت یا ماموریت یا کارفرما و غیره باشد. و همزمان باید تاکید نمود که با همین بهانه کوشش جلب نمودن جامعه شهروندی و مقامات مربوطه وکالتدار دولت جهت بی‌عدالتی باشد نیست. مقامات تحقیقات و تفتیشات انگیزه ها را معین نموده، شرط و شرایط و عامل ها را عنیق نموده، بهای حقوقی میدادند.
زویرشاه قادیروف سردار شعبه علم و اینوواتی اکادمی دولتی ادارکنی نزد پرزیدنت تاجیکستان را بعد آن که یکی از همکارانش از سفر خدمتی از آلمان برگشته و زکام شد به قرنطینه 14 روزه فرستاده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
هر سال با گرم شدنی هوا و موسم جمع‌آوری حاصل در زمین‌های کشاورزی ولایت ختلان، مسئله کمبودی کودکستان‌ها در منطقه داغ می‌شود، به خصوص که بخش زیادی کاری صحرا را زنان انجام می‌دهند و آنها نمی‌توانند در این ایام فرزندان خردسالشان را در خانه مانند یا با خود به صحرا برند. مقامات میگویند فعلا همگی 10% خردسالان در ختلان و کودکستان ها دسترسی دارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیضیه سلامه، ساکن 37 ساله وادی بخش، 4 فرزند نابالغ دارد و در خواجگی دهقانی کار میکند. به شروع گرمی و کار در کشتزارها تشویش او دوچند میگردد. باید هم کار کنم و هم به کودکان نگاه و بین نمایم. بعضن فرزندان را در حولی گذاشته می روم، اما تمام روز هوش و یادم به آنها بند است که مبادا با برق بازی نکنند یا جایی را نسوزانند و یا از بلندی نافتند. جایی ضرور است که کودکان را گذاریم تا نگاه و بین کنند، نقل کرد او. به نقل فیضیه سلام و در این منطقه ده ها زن دیگر عین مشکل را دارند. آنها میگویند اگر کودکستان هم می بود در دوره پاندمی کرونا ویروس نو شاید مشکل را آسان نمی کرد، ولی می خواهند مقامات از پی حل آن شود و یا موقتا در موسم کار صحرا به نگاه و بین کودکان یاری رسانند. امبوسمن یا وکالتدار عائد به حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش سال 2019 گفته است نوابسته از اندیشیدن تدبیرها در این سمت بعضی مشکلها جای دارند. ناکفایه بودن تعداد مؤسسه های تا مکتبی از چنین مشکلات می باشد. در اداره معارف ولایت ختلان گفتند که کمبود باغچه های کودکان نه تنها در دهه ها بلکه شهر و مرکز های ناحیه ها نیز وجود دارد. مشکل اساسی به قول مقامات این بوده است که بعد از فروپاشی شوروی سابق بسیاری از بناهای کودکستان ها را یا خصوصی کردند و یا به مالکیت اداره و کارخانه های دیگر تبدیل دادند. یک مسئول اداره معارف ولایت ختلان گفت در 13 شهر و ناحیه ختلان 19 کودکستان فروخته یا غیر قانونی خصوصی کرده شده است و بیش از 10 کودکستان را به اختیار اداره های دیگر دادند. در سال 2015 اداره معارف ختلان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکستان را برگردانند، ولی مشکل هنوز حل نشده مانده است. مشکل باغچه های کودکان نه تنها در ولایت ختلان بلکه منطقه های دیگر تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه هم داغ است. بعضی از والدین میگویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می دهند. قهرمان گزارش ما فیضیه سلام و میگوید این موسم را نیز با علاج پسی سر می کند و امید دارد تا سال دیگر فرزند دانش بزرگتر می شوند، ولی می خواهد این مشکل به مادران جوان دیگر به میراث نماند. چیزی که مقامات هم می گویند در فکری حل کردن هستند، ولی معلوم نیست کی.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
هشت دسته به دور چاریک نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2020 راه پیدا کرد. دور هفتم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزش رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. از روی نتیجه های بازی های دوری هشتکنی های جام تاجیکستان که از 1 تا 3 آوگوست برگزار شدند، دسته های کوکتاش رودکی، ریگر تدزی ترسونزاده، خطلانی باختر، استرفشنی استرفشن، لکمتیف پامیری دوشنبه، روشنی کلوب، استقلالی دوشنبه و اسخطه خوجند به دوری چارکنی های راه یافتند. دسته کوکتاش رودکی در مهمانی بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 3-0 غالب آمد. ضمناً در این بازی خوجند با رهبری سرمربی نو حکیم فوزایلف ناکام شده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. کوکتاش باشد تحت رهبری سرمربی نوی دسته محمد جان حبیب اللهیف به چارک فینال برآمد. آقای حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی مشکل بود. امروز دسته ما خیلی خوب برآمد کرد. برای که من از بازی دسته، از حساب بازی دسته قناعت مندم. اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است. خط محافظت ما و دروازه‌بان خیلی خوب برآمد کرد.
در بازی دیگری هشتک نهایی جام فوتبال تاجیکستان میان دسته های خطلانی باختر و فیسکند واسه زمانی اساسی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. گلی حل کننده را عمر جان شریپوف در زمان اضافه در دقیقه 111 به دروازه میزبانان وارد کرد و به خطلان پیروزی آورد. در 6 بازی دیگری دوی هشتک نهایی ریگر تدسی شهری ترسونزاده در دوشنبه بر دسته دوشنبه 83 با حساب 1-0 استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بر سیسکه دوشنبه با حساب 3-1 لکمتیف پامیر دوشنبه در مهمانی بر تیم برخشی حصار با حساب 2-1 روشنی کلوب در میدان خود بر پنشیر جلال الدین بلخی با حساب 3-2 استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی بر تیم ماهر یاوان با حساب 11-0 و از خطه خوجند در مهمانی بر تیم روشنی ظفرآباد با حساب 4-1 غالب شدند. به این ترتیب 8 دسته به چارک فینال راه پیدا کردند. بازی های دوری چارک نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کلوب، استقلال دوشنبه، لکمتیف پامیر دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده، اسخطه خوجند، خطلانی باختر و استرفشن استرفشن کوکتاش رودکی برگزار خواهند شد. خبری دیگر، دسته روشنی کلوب که در بازی مرکزی دوی هفتمی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در میدان خود اسخطه خوجند را با حساب 3-0 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول باز هم مستحکم کرد. روشن با 18 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته ماهر یاوان که در دوری هفتم در میدان خود بر تیم اسفره شهر اسفره با حساب 4-3 پیروز شد، با 14 امتیاز در جدول مسابقه به زینه دوم برآمد. دسته اسخطه که 12 امتیاز گرفته است، یک زینه پایین شد و در جای سوم قرار دارد. در دو بازی دیگری دوری هفتم دسته سرای کمری 5 در میدان خود بر تیم شاهمنصور دوشنبه با حساب 6-2 و تیم هلبوک واسه بر دسته مهمان وحدت شهری وحدت با حساب 2-1 غالب آمدند. دو بازی میان دسته های برقچی حصار، پنچری جلال الدین بلخی و حاصلات فرخار روشنی ظفرآباد با نتیجه های یک خیله 1-1 به پایان رسید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام بینندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
احتمال بیکار ماندن 100,000 نفر در تاجیکستان. دولت علی سید معاون نخست وزیر در نمایش با پرزیدنت بانک آسیای رشد از افزایش بیکاری در کشور خبر داده است. با معاش 1,000 سامانی دختران دل سرد می شوند. سازمان های بین المللی می گویند تاجیکستان برای ساحه تیپ پولی کافی جدا نمی کند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه با امضای یک قرار روز 15 ایل در پایتخت جلسه وکیلان شهر را دعوت کرده است که در آن راه اندازی نظام نوین تامینات برق بررسی می شود. طبق اطلاعی کتیبات شهرداری، گذشتن به نظام بیلینگی از موضوعهای محوری جلسه در دوشنبه خواهد بود. نظام بیلینگی در دوشنبه که در نظر از طریق پیش پرداخت تامین شود با خرج نزدیک 900 میلیون سومانی در پایتخت عملی می گردد. ظفر برهان‌زاده مدیر اجرایی اوستا گروه که راه اندازی نظام افتوماتیک نظارت و حساب نیروی برق در شهر دوشنبه با خرج نزدیک 880 میلیون سومانی را به عهده گرفته است، قبلا گفت نصب حساب کنک ها رایگان صورت خواهد گرفت. در دایره نظام بیلینگی تهیه کرده شرکت اوستا گروه تنها در ناحیه سینا نصب 95 هزار دانه حساب کنک با خرج عمومی 340 میلیون سومانی در نظر است. در مجموع در دوشنبه نصب 250 هزار حساب کنک پیش بینی شده، ارزش عمومی لایحه 880 میلیون سومانی ارزیابی شد. برای تطبیق نظام بیلینگی که برق طریق پیش پرداخت ارائه می شود، حکومت سازشنامه با کنسرسیوم سرمایه‌گذاری در هیئت کارخانه های اوستا گروه، تاجی گیدرو الکترومنتج و تشکیلات قرضه خرد دوشنبه سیتی را امضا کرده، مجلس نمایندگان اول سال روان با آن را به تصویب رسانده بود. دلربا منصوری وکیل پارلمان تاجیکستان ضمن معرفی لایحه در پارلمان اظهار داشته بود که اوستا گروه بازی نظام انرژتیکی دوشنبه را در همکاری با ساختارهای دولتی آموخته برای تطبیق نظام بیلینگی ملی اقدام گرفته است. او اطلاع داد که اوستا گروه عزم دارد با جلب 88 میلیون دلار خودی نظام نظارت و حساب پول برق را در دوشنبه پر افتوماتیک کند. موافق طرحی که اوستا گروه از روی آن عمل میکند، هر سال مشتریان برق 3% و نرخ برق 5% افزایش مییابد. این شرکت نیت دارد تلفات نیروی برق را در شبکه های پایتخت تا 12% کاهش دهد و جمع‌آوری پول برق استفاده شده را در سطح 99% تامین سازد. در تاجیکستان استحصال خلور آغاز شد. تا این دم این واسطه ضد باکتریوی از خارج کشور آورده می شد. در مؤسسه دولتی پژوهشگاه علم تحقیقات صنعت به استحصال گیپوخلورید نتری آغاز کردند. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 با دستگیری این وزارت، پژوهشگاه صنعت استحصال گیپوخلورید نتری را به راه مانده است. قید می شود که گرچند اولین بار گیپوخلورید نتری زیاده از 230 سال پیش استحصال شده باشد، هم به استحصال آن در تاجیکستان بار نخست مشغول می شوند. تا این دم آن از خارج کشور آورده می شد. معین کرده شده است که قسم اساسی گیپوخلورید نتری برای استفاده صنعتی، برای استفاده داخلی و به ضررگردانی آب نوشاکی مصرف کرده می شود. تاجیکستان از اولین حالت های سرایت شهروندان کشور از کرونا ویروس را 3 اپریل معلومات داد. تا شام 7 ایون در تاجیکستان بیش از 6000 حالت سرایت یابی آدمان از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. فرودگاه بین المللی شهر خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون دلار قرض خواسته است. مأموریت بانک اروپایی تجدید و رشد روز 7 ایل خبر داد که فرودگاه بین المللی خوجند با خروج کرونا ویروس و قطع پروازها درآمدش را از دست داده است و برای نگاه داشتن فعالیت تا 21 اپریل سال 2021 برای گرفتن 2 میلیون دلار قرض مراجعه کرد. بعدر این قرض را به فرودگاه جدا کرده است، ولی جزئیات داد و ستد دو جانب هنوز معلوم نیست. قرض پرسی فرودگاه بین المللی خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد در حال است که فرودگاه دوشنبه حدود 1500 نفر کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده است. در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. و گروه از زادگان ناحیه ونج در یک معرکه خیروی به بیمارخانه این ناحیه نقلات یاری تجلی و لباس‌های محافظتی تقدیم کردند. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و از سازمان دهندگان اقدام به رادیو آزادی، گفت آنها طریق شبکه‌های اجتماعی از زادگان ناحیه ونج دعوت کردند تا به بیمارخانه این ناحیه کمک کنند. با تاکید سلیمانی، در یک مدت کوتاه این اقدام هم‌آوازی زیاد پیدا کرد و آنها از ماه می تا امروز به بیمارخانه و بنگاه‌های طبی ناحیه ونج بیشتر از 100 هزار سامان کمک کردند. سازمان دهندگان این اقدام گفتند با این مبلغ آنها برای بیمارخانه ناحیه ونج یاری تجلی و داروهای ضروری برای تبابت کرونا ویروس دسترس کردند. این یگانه اقدام کمک شهروندان در تاجیکستان به بیمارخانه ها در دوره پاندمی کرونا ویروس نیست. قبلا در شهر خوجند و دوشنبه نیز اختیاریان به بیمارخانه ها کمک کرده بودند. در شرایطی که شکایت ها از کمبود مواد لازم در بیمارخانه ها زیاد صدا می دهد، کمک مردم خیلی ضروری گفته می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در یک نامه به مسعد سوگو اسکاوا پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشته است پاندمی کرونا ویروس اقتصاد کشور را در حالت فورس ماژور قرار داد و کشور به کمک بانک آسیای رشد نیاز دارد. دولت علی سعید نوشته است تاجیکستان برای جلوگیری از تاثیر منفی کووید 19 برنامه عبارت از دو قسمت تهیه کرد که برای اجرای آن 364 میلیون دلار ضرور است. با گفته او قسمت اول برنامه با هزینه 176.5 میلیون دلار برای بخش تندرستی و حمایت قشر آسیب پذیر جامعه و قسمت دوم با 188 میلیون دلار برای تامین بی‌خطری آذوقه‌واری و دستگیری صاحبکاران از جمله صاحبکار زنان نگرانیده شده است. دولت علی سعید گفته است پاندمی برای اقتصاد حالت اضطراری و یا فورس ماژور را پیش آورد و کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان فوق‌العاده مهم است چون کشور به کمبود مالی روبروست. در این نامه درباره وضع جمهوری در نیم سال اخیر تفصیلات آمده است که مقامات آن را با وسایل اخبار عامه داخل و ساکنان کشور نمیگویند. دولت علی سعید نوشته است بنابر خروج کرونا ویروس انتظار می‌رود میزان بیکاری در کشور تا پایان سال به 100 هزار نفر و یا 6.1% بالا رود، در حالی که تا شروع پاندمی در ماه فوریه بیکاری در تاجیکستان در سطح 2% قرار داشت. همچنین به گفته او رشد اقتصاد تاجیکستان بنابر پیشبینی حکومت از 7.5% که قبلا پیشبینی می شد تا به 2.4% پایین می رود. این نامه زید و نقیزی پیشبینی های حکومت در رشد اقتصاد را نیز برملا می کند، در حالی که دولت علی سعید از رشد 2.4% می گوید. هفته گذشته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان ضمن بررسی تغییرات به قانون بودجه سال 2020 گفته بود رشد اقتصاد تاجیکستان 4.7% خواهد بود. دولت علی سعید گفته است در صورت جاری شدن رژه گوشنشینی رشد اقتصاد به 0 برابر می شود و یا حتی می تواند به زیر 0 فرو رود. این است که تاجیکستان از آغاز شروع پاندمی کرونا ویروس در کشور و اعتراف نخستین مورد سرایت یابی شهروندان به کرونا ویروس 3 اپریل قرنطین سراسری جاری نکرد و با تعطیل کار بازارهای غیر خوراکواری اکتفا نمود. دولت علی سعید گفته است بنابر پاندمی کرونا ویروس اقتصاد ملی حدود 20% مجموع محصولات داخلیش را از دست می‌دهد. با آنکه حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحرانیش را 364 میلیون دلار ارزیابی می‌کند، بانک آسیای رشد به تاجیکستان همگی 50 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم کرد. صندوق بین‌المللی پول 189.5 میلیون دلار قرضی با امتیاز و بانک جهانی 13.3 میلیون دلار برای مبارزه با کووید 19 و پیشگیری اثر منفی آن به اقتصاد به تاجیکستان جدا کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود گفته است که بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحرانی که کووید 19 به بار آورد به قدر کافی آماده نبود. در گزارش بانک آسیای رشد که در حاشیه برنامه واکنش سریع به کووید 19 و حمایت بخش خراجات بودجه دولت در پایان ماه ایونی سال 2020 نشر شده است گفته می شود بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحران فراگیر مثل کووید 19 آماده نبود. در تقویت این بانک به رده بندی بین‌المللی بی‌خطری سلام اشاره می کند که در آن تاجیکستان در میان 195 کشور در مقام 130 قرار دارد. در گزارش آمده است که دولت تاجیکستان به ساحه تندرستی خیلی کم پول می دهد. به عرصه تندرستی همگی 7% خراجات عمومی دولت جدا می شود، در حالی که همسایه کشوری تاجیکستان قرغیزستان برای ساحه تندرستی 12% خراجات عمومی بودجه را می دهد. در کشورهای منطقه آسیای میانه به حساب میانه 16% خراجات های دولتی به ساحه تندرستی راست می آید، تاکید می کنند مؤلفان. نارسایی متخصصان ورزیده برای پیشگیری کووید 19 و در مجموع کم بودن طبیبان از مشکلات دیگری ساحه تندرستی تاجیکستان نامبر می شود. بنابر گفته بانک آسیای رشد در تاجیکستان بر سر 10,000 اهالی نزدیک به 21 پزشک راست می آید. از این نگاه تاجیکستان از همه کشورهای دیگری منطقه پایین بوده است، چون به حساب میانه در دیگر کشورهای آسیای میانه به حساب میانه به 10,000 نفر 34 طبیب راست می آید. در گزارش های سازمان های بین المللی مثل این، کارشناسان ضرورت اصلاحات در ساحه تندرستی تاجیکستان از جمله مسئله بیشتر پولکی کردن خدمات طبی را در میان میگذارند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که با محتوای گزارش بانک آسیای رشد آشنا نیستند، اما با ایده های آماده نبودن ساحه تندرستی برای مقابله با کووید 19 راضی نیستند. جمعه‌بای سنگینوف، طبیب پرتجربه و سابق وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت با ارزیابی‌های بانک آسیای رشد چندان موافق نیست، چون کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نیز از کووید 19 تلفات زیادی دادند. او گفت
دولت‌هایی که اقتدار اقتصادی نهایت بزرگ دارند ضعفیت نشان دادند در روبروی کرونا ویروس. از این رو دولت‌هایی که امکانات اقتصادی محدود داشتند، از آن جمله تیپی گروه بندی تشکیلات جهانی تندرستی و سازمان ملل، چنین دولت ها با امکانات های محدود اقتصادی کوشش کردند که با اشاره هایی که تشکیلات جهانی تندرستی کرد در درجه معین تیاری بینند.
جمعه‌بای سنگینوف میگوید در آغاز اصلاحات ساحه تندرستی در کشور شرکت داشت و از جمله هنگامی وکیل پارلمان بودن یک جا با وزارت تندرستی طرح قانون درباره سقوطه طبی در تاجیکستان را تهیه کردند که سال 2008 قبول شد. اجرای این طرح دو بار به تاخیر افتاد و قرار است از 1 ژانویه سال 2022 مورد عمل قرار بگیرد. سنگینوف میگوید راه و روش تندرستی در تاجیکستان روشن و درست است، تنها امکانات اقتصادی دولت محدود میباشد. از این رو برنامه سقوطه طبی هنوز اجرا نشده باقی میماند. او گفت
من فکر میکنم که امروز همون نظامی که معین شده است در دوره برنامه کفالتناک دولتی با قشته های نیازمند اهالی که در اونجا پیش بینی شده است یاری طبی رایگان رسانیده می شود. بیرون از دوره برنامه کفالتناک دولتی دیگر قشته های اهالی هم پرداخت یا یاری پولکی، خدمت رسانی پولکی، من کلمه خدمت رسانی اینقدر قبول ندارم، کمک یا یاری پولکی رسانیده می شود، همین سمت درست است.
مشکلی اصلی تندرستی را در تاجیکستان کارشناسان و کارمندان ساحه در پس بودن سطح معاش می دانند. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان، طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه 756 تا 1036 سامانی و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سامانی معاش می گیرند. ملا ظهور طاهری، طبیب پرتجربه تاجیک می گوید کم بودن معاش از مشکلات اصلی است و دختران را دل سرد می کند. او گفت
مثلا دکتر اگر حساب میانازه در تاجیکستان 1000 سومون گیرد، 1000 سومون یک بار بازار میرد خرید میکنند، همین خود تمام میشه. برای همین سیستم ساختار تغییر کرده، کادرهای نو تیار کردند از خود، ماهانه کمش 300-400 دلار کردند.
طاهری افزود بر علاوه دیگر اصلاحات در بخش تندرستی، دولت باید ماهانه دکتران را بالا برد.
کار یک وقتا من نموزدیم با دیپوتی هم باید حساب کرده بودم که باید که از روی درامات هایی که در تاجیکستان هست باید حساب میانی مبلغ آدم های ما 300-400 دلار میشه. حتی مبلغ هایی که حساب میکنند که تقسیم میکنند معینش نمیدانم.
بنابر معلومات آمار در تاجیکستان 70 از 15 هزار کارمندان طب فعالیت می کنند. در مجموع در قلمرو کشور 4200 دکتر و 2200 همشیره شفقت نمی رسند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 4 آوگوست. راه‌های بسته امکان ندادند که مهاجری تاجیک در نماز جنازه پسر فوتیده‌اش شرکت کند.
التجا میکنم که تجزیه فرزند من رو عادلانه دیده برایند.
وسوسه زرشوی اجازه تیلاشوی به ساکنان در مکانهای زرخیز تاجیکستان چی نتیجه داد؟
2419 نفر علکی برای شستن شغل ورزیدن به زرشوی علکی اجازه‌نامه گرفتند.
یک خلطه ناس 20 روبل، جریمه 20,000، جزا برای فروش و استعمال ناس را در روسیه سخت‌تر کردند. امروز در دهه ریودی پایان ناحیه عینی جسد عزیزبیگ رجبوی 18 ساله را به خاک سپردند. او سه روز قبل در نتیجه یک زد و خورد میان جوانان دهه همسایه با نام یاوان جراحت برداشته بستری شده بود. مقامات انگیزه های زد و خورد را تحقیق میکنند. والدین رجبوف طلب دارند قاتلان فرزندشان به سزای اعمال رسانیده شوند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
امروز عزیزبیگ رجبوف 18 ساله که برای تحصیل در دانشگاه اگراری آمادگی میدید در قبرستان دهه ریودی پایان ناحیه عینی به خاک سپرده شد. او 31 ایول اسنای زد و خورد دو گروه نورسان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی همراه با چند تن دیگر زخم برداشته بود. ظاهرا تنی عزیزبیگ رجبوف به ضرب اللد با سنگ و چوب و کلتک تاب ناورد و این جوان روز 3 اوگوست در بیمارستان شهر پنجکین از عالم چشم پوشید. شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 4 اوگوست به رادیو آزادی گفت این حادثه مورد تفتیشات قرار دارد و چند تن از جوانان بازداشت شدند. ملا نسیم ناصروف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی روز 4 اوگوست به رادیو آزادی گفت تفتیشات پیشکی شروع شده و تا انجام آن از شرح جزئیات حادثه خودداری میکنند. نوربی بی سمیه و مادری عزیزبیگ به رادیو آزادی گفت امسال پسرش مکتب میانه را ختم کرده امتحانهای مرکز ملی تحصیل را سپرده بود و می بایست روز 3 اوگوست به دانشگاه اگراری حجت می سپرد. پدری عزیزبیگ در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد و بنابر بسته بودن مرزها نتوانست در مراسم دفن جگرمندش شرکت کند.
من پدری جوان مرگ عزیزبیگ می گوشم. من حاضر در مهاجرت مهنتی در شهر مسکوها و سبب روحا محکم بودند جنازه فرزندم رفتن نتوانستم. از مقامات تاجیکستان خواهش میکنم که التجا میکنم که تجزیه فرزند من را عادلانه دیده برایند.
زن و زنی در میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زن و زنی ها گاه جوانان از کارد و دیگر سلاح های سر استفاده می کنند که با مرگ جوانان خاتمه می یابد. اخیرا در جریان یک تفتیش جوانان مکتب های پایتخت تاجیکستان 13 عدد کارد و دیگر نمودهای سلاح سر مصادره شده بود. سال گذشته اسنای زن و زنی دو گروه ناحیه سینای شهر دوشنبه کمش 20 نفرس مکتب خوان دستگیر شده بودند.
پس از آنه که تاجیکستان برای زرشویی ساکنان رسما اجازه داد، انتظار می رفت که در کشور یک وسوسه زرشویی به مثل کنار رود کالاندایک در کانادا در عصر گذشته شروع شود. اما رقابت در کار استخراج طلا در کشور خیلی شدید است و شرکت ها نمی گذارند که ساکنان در میدان های زرخیزی که به گفتهشان به آنها تعلق دارد زرشویی کنند. با این وجود مقامات در کشور میگویند بیش از 2000 نفر برای زرشویی مجوز گرفتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از ولایت ختلان.
سر از سال 2020 به ساکنان اجازت نامه رسمی دادند که در مکانهای تیلا به زرشویی مشغول شوند. ولی این رسمیات صفی زرشوها را به مراتب کم کرده است. تا 2 پیش در این گوشه نزدیک به کان تیلای شبنوی ناحیه خوالین 10 نفر از میون قوم خاک زر به دست می آوردند. زندگی بسیاری ها در این منطقه از همین حساب پیش می رفت. حالا زرشوها انگوش شمارند. مقامات می گوید در منطقه های زرشویی نقطه های خریدی دولتی تیلو تشکیل شده است و تیلوی به دست آورده ساکنان را در آنجا می خرند.
سند معیاری آماده شد در همکاری با سر اداره گیالوگیا. حجت قبول شد. امروز من به سنه 13 ایول سال جاری علاقه از وزارت از کمیسیایی که در وزارت مالیه هست زیاده از 2419 نفر علکی برای شستن شغل ورزیدن به زرشویی علکی اجازه‌نامه گرفتند.
با گفته ساکنان 172 سامانی مبلغ اجازه‌نامه مشکل اساسی نیست. برای به دست آوردن چند گرم طلا ضرور است چند ماشین قم و خاک را از غلبار گذرانید. مشکلی دیگر با گفته ساکنان این است که با گرفتن اجازه‌نامه منطقه کوفتکوی تیلو محدود می شود. ساکنان می گویند گاهی می شود اجازه‌نامه می گیرند ولی در منطقه کم تیلو یا به تیلو کار می کنند. در ناحیه خوالین که بیشتری کانهای تیلو در جماعت شگنو جایگیر است، در شش ماه 510 نفر برای گرفتن اجازه‌نامه مراجعه کرده اند. با گفته مسئولان حکومت ناحیه خوالین با 400 نفر اجازه‌نامه داده اند.
بسپند 50 قوائد است اجازه شده است. خب خیلی نفس کرده خبه با کشفوی داشته. خب همینه تیپکی همین خریدهی که از طرف دیالوگ توجیه و وزارت مالیه تصدیق شد، همین نفر ها میتونن که در دهی و زلولک کار کنن. برای در خود شما کار کردن نمیتونن. برای چی؟ برای اونه که اونجا همه و ذخیره های همو کارخانه هایی که هستن معاش شد. بله،
اجازه‌نامه برای کار کرده تیلو طریق دست در حال راه اندازی شد که برخی ساکنان میگویند که این شغل بعضن وقت با قیمت جانشان تمام می شود. برخی دیگر میگویند که حتی برای پیدا کردن تیلو هفته ها باید ماشین های سنگ و شغل را بیرون آورد تا تیلو پیدا کرد.
بینندگان ارجمند، تا این لحظه در برای مرگ یک جوان در پی زنازنی روز عید قربان در ناحیه عینی و نتیجه گیری ابتدایی از زرشویی انفرادی در تاجیکستان گزارش دادیم. حالا یک آگاهی پیشکش شما می شود و سپس برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان و روسیه ادامه می دهیم. در شبکه اجتماعی فیسبوک نوار مهمانی پرزیدنت امام علی رحمان در خانه یک ساکن عادی بیش از 10,000 لایک و یا علامتی پسندیدن به بار آورد. شرح کاربران زیر نوار هم اساساً از مدح و توصیف عبارت است. اما معلوم نیست که این یک تکنولوژی نوی سیاسی در تاجیکستان است و یا مردم بار اول رئیس جمهور را در شرایط غیر رسمی میبینند و چنین واکنش کردند. چنین نوارها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
نوار ویدیو از مهمانی رئیس جمهور در خانه های ساکنان تصادفی نیست. دیده می شود که برای مهمانی رئیس جمهور آیله ثروتمند انتخاب شده است. اما صحبت غیر رسمی در میان نبود. اهل آیله با نقاب به نشان احترام دست پیشی بر نشستند. جلوی صحبت نیز در دست رئیس جمهور بود. او سوال می داد و میزبانان کوتاه پاسخ می گفتند. رسمان این سفرهای معمولی رئیس جمهور به نواحی کشور است. اما عزیز نقیبزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگری مسائل سیاسی میگوید این یک اصول نو ترغیبات در آستانه انتخابات پرزیدنتی است. نقیبزاد میگوید که هرچند در کشور هنوز معرکه انتخاباتی شروع نشده است، این گونه مهمانی ها به اندیشه مؤلفانش باید ابراز پرزیدنت مردمی را تحکیم بخشند
و همیشه تکنولوژی سیاسی گوناگون استفاده کرده می شود.
عبدالملک قادیروف، تحلیلگری دیگر تاجیک، میگوید که کش شخصیت رئیس جمهور در تاجیکستان سال به سال بیشتر می شود. در کشور گروه های مخالفین واقعی سیاسی باقی نماند، ولی نیکو احوالی مردم بدتر شد. حالا به فرق از سالهای گذشته، کاربران در شبکه‌های اجتماعی حکومت را آشکارا تنقید می کنند.
то что сейчас происходит,
آن چیزی که در ما می گذرد، یعنی آن بازی های تکنولوژی سیاسی که از آن کار گرفته می شود و در تلویزیون زیاد ترغیب می گردد، یک هدف دارد: برگردانیدن آبروی رئیس جمهور و زینه تا دوره پاندمی.
از زمان صاحب استقلال تاجیکستان، هیچ یک از انتخابات دایر شده در کشور از جانب نهاد و سازمان‌های غربی آزاد و دموکراتی اعتراف نشدند. بنا به گفته سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در انتخابات آخری پارلمانی در تاجیکستان تقلب در شمارش آرا وجود داشت. از این رو آبرو و نفوذ زیاد هم به نتیجه‌های انتخابات تأثیر ندارند. عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، میگوید اما برای رژیم کنونی در تاجیکستان آبرو و اعتبار همچون کفالت علاوگی حفظ قدرت ضرور است.
در روسیه جزا برای فروش ناس را بیشتر کردند. مقامات انتظار دارند که با بیشتر شدن جریمه ها نرخ ناس گران می شود و برای نورسان و جوانان من بعد آن دست نارس خواهد بود. اما یک سنجش خبرنگاران تلویزیون نستایش وریما در شهر مسکو نشان داد که برای ناسکش ها دسترس کردن این مواد تماکو چندان دشوار نیست. گزارش را امریدین علیموف تقدیم می کند.
شهباز خان یکی از ریزوکران یا خود ولنتیاران مسجد جامع شهر مسکو است. او دائما با فروشندگان و همزمان خریداران و استعمال کنندگان ناس روبرو می شود. به قول شهباز خان فروشندگان ناس در راه به مسجد زادگان کشورهای آسیای مرکزی را می پایند تا با آنها این نوع محصولات سر خریداری تماکو را بفروشند.
ناس و برادران ما جوانان زیان می رساند. تا حد به ناس عادت کردند که حتی جوانان روس هم ناس می پرسند. من شدیداً مخالف فروش و پهن کردن ناس هستم.
خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریمه تصمیم گرفت که سنجش گذاراند که تا کجا ناس دسترس است، چند پول نرخ دارد و از کی می شود آن را خرید. برای آن به یک ریزوکاری دیگری مسجد میکروفون و 100 روبل داده به خرید سنجشی فرستاد. نوار برداری از دوری ادامه یافت.
نرخش چند پول است؟
ریزوکار با یک خلطه ناس برگشت.
رفتم با 100 روبل 5 خلطه ناس خریدم. هر روز جمعه آنها با این کار مجبور.
فروش ناس از سال 2015 در روسیه جوابگری ماموری را در پی دارد. بنابر قانون های جاری برای فروش ناس جریمه تعیین شده است که تا 4000 روبل و یا معادل 56 دلار است. بنابر قانون نو اندازه جریمه را تا به 20000 روبل و یا 280 دلار بالا میبرند. قانونگذاران هدف سخت‌تر کردن جریمه برای فروش ناس را یک نوع غمخوری به سلامتی نسل جوان مینامند. در این رابطه در سامانه رسمی دومه دولتی نوشته شده است. بنابر تغییرات نو در قانون جریمه برای فروش ناس 5 برابر بیشتر شد. برای شهروندان از 15 تا 20 هزار، برای منصبداران از 30 تا 50 هزار و برای شرکت یا تشکیلات ها از 100 تا 150 هزار روبل جریمه تعیین شده است.
با 100 روبل می شود چند خلطه ناس خرید. یک خلطه 25 روبل.
با خبرنگاری تلویزیونی نستایش وریمیا میسر نشد که نظر نسکش ها را در رابطه با سخت‌تر شدن جریمه ها بشنود. نسکش ها اصحابت در نزد میکروفون خودداری ورزیدند. احتمال از نسکشی در نزد مسجد شرمشان آمد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دمیتری مدودف، معاونی رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران کاری در کشور است زیاد شده است. مدودف هنگام جلسه شورا در روز 3 آگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند. او افزود است چنین شرایط بی‌شبهه برای افزایش جنایت زمینه‌های بیشتر فراهم می‌سازد. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاد هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بنیاد اوراسیایی رشد برای مبارزه با عاقبت‌های بیماری کووید 19 برای تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض با امتیاز جدا کرده است. در اظهارات سازمان از 3 آگوست گفته می شود این مبلغ برای اجرای برنامه حکومت و بانک ملی تاجیکستان برای مقابله با عاقبت های اقتصادی، اجتماعی و مالیوی کووید 19 اختصاص داده شده است. قرض به مهلت 20 سال به تاجیکستان داده شده است. مقامات در تاجیکستان می گویند تا کنون از سازمان های بین المللی برای مبارزه با کووید 19 و عاقبت های اجتماعی و اقتصادی آن 260 میلیون دلار جلب کردند. بعضی از کشورها باور دارند که کره شمالی بمب خردی اتمی ساخته است که میتواند با موشک های بالستیکی آن را پرتاب کند. این خلاصه گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد است که در یک گزارش محرمانه به شورای امنیت پیشنهاد کردند. خبرگزاری رایترز و خبرگزاری آلمان گفتند که گزارش مذکور را روز 3 آوگوست به 15 عضو شورای امنیت پیشنهاد کردند. در گزارش آمده است که کره شمالی همچنان برنامه های اتمی اش را ادامه می دهد، از جمله اورانیوم غلیظ استحصال کرده و یک ریاکتور تجربوی آبی سبک می سازد. کره شمالی تاکنون 6 دفعه آزمایش های اتمی انجام داده است و آخرین آن ماه سپتامبر سال 2017 بود. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی هفته گذشته گفت که بمب اتمی امنیت در کشورش را ضمانت می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبری کره شمالی از سال 2018 تا کنون 3 دفعه با هم ملاقات کردند ولی به هیچ پیشرفت مایل نشدند. آمریکا از کره شمالی می‌خواهد از ساختن سلاح‌های اتمی دست بکشد، پخینیان می‌خواهد تحریمات بین‌المللی بر ضد آن را بردارند. بنابر همین برنامه‌های اتمی و ساخت موشک‌های بالستیکی کره شمالی از سال 2006 تا حال زیر تحریمات سازمان ملل قرار دارد. والری سابکالو یکی از رقیبان تبعیدی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میگوید در صورت تظاهرات بزرگ بعد از انتخابات این رهبر خودکامه بر ضد تظاهرگران از نیرو استفاده نخواهد کرد. مخالفت با لوکاشنکو که 26 سال است بلاروس را رهبری میکند در عرفه انتخابات روز 9 آوگوست زیاد شده است، با وجود آنکه تحلیلگران میگویند که او دیگر بار با استفاده از تقلب و سرکوب مخالفان در انتخابات پیروز میشود. والری سابکالو تاجر شناخته و سفیر سابق که از رقیبان جدی لوکاشنکو به حساب میرود گفته است که در صورت تظاهرات صدها هزار نفر هنگام انتخابات ممکن است که الکساندر لوکاشنکو از کشور بگریزد. او در صحبت با تلویزیون نسایشی وریمیا گفت
اگر تقریبا 100 هزار نفر به تظاهرات برایند و به هواپیما نشسته به یگان جای می رود.
مقامات بلاروس والری سابکالو و ویدیو بلاگر شناخته سرگی تیخانوفسکی را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. سابکالو از ترس آنکه مثل دو داوطلب مقام کرسی رئیس جمهور بازداشت شود از بلاروس فرار کرد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت به سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران در کشورش زیاد شده است. مدودف هنگام جلسه شورا در روز 3 آوگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند و افزوده است چنین شرایط بی‌شبهه برای افزایش جنایت زمینه می‌سازد. وزارت امور داخلی روسیه روز 25 ایول مهاجران را به افزایش افرادگرایی، ویران کردن ترتیبات جمعیتی و تظاهرات بی اجازه متهم کرد. دو روز بعد از این خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت که یکی از مهاجر تاجیک را که قصد حمله تروریستی در مسکو داشت کشته است. اکثر مهاجران در روسیه از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هستند که در ساختمان‌ها کار می‌کنند و به پاکاری کوچه و خیابان و خانه‌ها مشغولند. یکی از دادستان‌های نیویورک میگوید که تحقیق پرونده تجارت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ را وسیع‌تر کرده است و حالا تقلب‌های احتمالی بانکی و بیمه شرکت‌های او را تفتیش کنند. سایروس وانس دادستان منهتن روز 3 آوگوست گفت از طریق دادگاه طلب کردند که سندهای خصوصی رئیس جمهور و حسابات مالیات شرکت‌هایش را در اختیار دادستان‌ها گذارد. درخواست از دادگاه بخشی از تفتیشات پرونده ترامپ است که به پرداخت حق سکوت به دو زن متهم می‌شود که گویا دونالد ترامپ با آنها رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات ریاست جمهوری به آنها پول داده است که این سر را پنهان دارند. دونالد ترامپ این ادعا را رد کرده است و وکیلانش از دادگاه تقاضا کردند که درخواست دادستان را رد کند. شنونده عزیز، برای خواندن خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنسیت با او
اجازه ندادم.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سازمان جهانی تندرستی روز دوشنبه 3 آوگوست هشدار داد که با وجود امیدواری های زیاد به کشف واکسین، ممکن از هیچگاه یک درمان یا علاج قطعی برای بیماری کووید 19 پیدا نشود و روند بازگشت به زندگی عادی طولانی باشد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز میگوید تا کنون بیش از 18 میلیون و 140 هزار کس در سراسر جهان به این بیماری گرفتار شده، زیاده از 688 هزار نفر فوتیدند. در شماری از کشورهای جهان که فکر میکردن از سیرویت این بیماری پیشگیری کردن، حالتهای نو و گسترده پهنشوی ویروس روی داده است. تادراس گبریسوس، رهبری سازمان جهانی تندرستی، و مایکل رایان، مدیری بخش اضطراری این سازمان، از همه کشورهای جهان خواستند چاره‌های بهداشتی مثل پوشیدن نقاب طبی، شستشوی دست، فاصله اجتماعی و انجام تست را به شکل سختگیرانه اجرا کنند. رئیس سازمان جهانی تندرستی که در یک نشست خبری در دفتر مرکزی این سازمان در ژنو صحبت می‌کرد گفت پیام به حکومت‌ها و مردم کاملاً روشن است و باید همه این چاره‌ها عملی شوند. او افزود پوشیدن نقاب طبی باید به یک رمز یا نماد همبستگی در سراسر جهان تبدیل یابد. رئیس سازمان جهانی تندرستی افزود شماری از واکسن‌های تجربوی اکنون به مرحله آزمایشی رسیدند و امیدوارند چندین واکسن برای پیشگیری از گرفتاری مردم به ویروس تولید شود. با گفته وی در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و ممکن است هیچگاه چنین داروی تولید نشود. دکتر مایکل رایان، مدیر بخش اضطراری سازمان جهانی تندرستی نیز گفت کشورهای مانند برزیل و هند که شماره زیاد گرفتاران به این بیماری را دارند، باید خود را برای یک نبرد طولانی و دراز مدت آماده کنند. او افزود راهی بیرون رفتن از این وضعیت طولانی است و تلاش‌های طولانی نیاز دارد. مقامات سازمان جهانی تندرستی گفتند هیئت تحقیقی این سازمان که برای بررسی چگونگی پهنشوی ویروس به چین سفر کرد، هنوز از آن کشور باز نگشته است. قرار است یک هیئت علمی کلان عبارت از پژوهشگران چینی و بین المللی با رهبری سازمان جهانی تندرستی در ماه‌های آینده پهنشوی ابتدایی این بیماری در شهر ووهان را بررسی کند، ولی ترکیب این هیئت و زمان آغاز کار آن هنوز مشخص نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته اندازی تاجیکستان گفت که فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحب افدامودی، رئیس جمهوری تاجیکستان، از ماه اپریل امسال فعالیتش را رسما قطع کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. نصرت‌الله دولت‌زاده 30 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت حالا در قید مقامات انداز چنین شرکت نیست، بجای آن شرکت‌های دیگر عمل می‌کنند. خبرنگاران از دولت‌زاده پرسیدند که آیا فراز نامش را دیگر کرده است یا مالکانش شرکت‌های نو تأسیس دادند، و او گفت که فراز نامش را دیگر نکرده است، ولی تفصیلات هم نداد که منظورش از شرکت‌های دیگری فعال چی بود. اسمت الله زیایف که خود را نماینده سهامداران سابق فراز معرفی کرده است، در نامه روز 10 اپریل به رادیو آزادی نوشته بود که شرکت از 11 مارس سال 2020 همچون شخصی حقوقی برهم خورده اعتراف شده است. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که دست کم تا ماه می در فهرست یگانه شخصان حقوقی کمیته اندوز تاجیکستان، جمعیت سهامی پوشیده فراز هنوز به حیث شرکت عمل کننده وجود داشت. رئیس کمیته اندوز گفت
البته پروسسی برهمتی یک مهلت معین را دوام میکند. قریب 3-4 ماه پیشکی منم مراجعه کرده بودند، حجتاشون اومده کردن پروسس قطعی، و تقریبا از ماه اپریل فعالیتش پورا قطع کرده است. در مقامات اندوز در قید نیست همین شرکت.
این در حالی است که حکومت تاجیکستان ماه مارت امسال با قبول یک قرار با جمعیت سهامی فراز در قلمرو شهر دوشنبه 4.96 هکتار زمین داده است. در قرار گفته شده است که شرکت بازار مسئله ساختمانی می‌سازد. معلوم نیست چرا حکومت با شرکتی که در راستای برهمخوری بود نزدیک به 5 هکتار زمین داده است. خبرنگاران جواب این سوال را نیز از نصرت‌الله دولت‌زاده پرسیدند، ولی او گفت می‌تواند از مقامات دیگری دخل دار پرسید یا از خود سوبجکت خواجگی‌داری. در حالی که نماینده‌های فراز از برهم خوردن شرکت خبر دادند و آن را روز 3 ایول رئیس کمیته اندوز تاجیکستان تصدیق کرد، زیر شرکت‌های فراز هنوز فعالند و در آزمون‌های دولتی نیز شرکت دارند. فراز شرکتی بسیار ساحه است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک روز پس از کشته شدن اسدالله آرکزی، مسئول جاسوسی گروه خراسان، یک شاخه داعش در افغانستان، وزارت دفاع گفت این گروه در افغانستان شکست خورده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت، روز 2 آگوست به رادیو آزادی گفت شماری از اعضای کلیدی داعش در افغانستان کشته شدند و افراد دیگری گروه مورد پیگردی جدی قرار دارند. او افزود
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده. شما شاهد هستین که در سال اخیر بزرگترین مواضع و سنگرهایشان به خصوص در شرق افغانستان تخریب گردید. افراد خیلی کلیدی و مهمشان یا بازداشت شدن یا کشته شدن. بیشتر از 1000 جنگجویشان همراه با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم شدند. آخرین بقای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
در گروه خراسان بینام با گزارشات جنگجویان و افراطیانی زاده آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان هم هستند. در گذشته دایر به قتل چندین عضو تاجیک این گروه در افغانستان گزارش شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان روز 1 آگوست با نشر یک بیانیه گفت که اسدالله آرکزی، مسئول جاسوسی گروه خراسان را در یک عملیات کشتند. ریاست در بیانیه اسدالله آرکزی را یک عضو کلیدی و خطرناک داعش خوانده، گفته است که او در بسیاری از حمله ها در افغانستان دست داشت. ریاست امنیتی ملی درباره محل قتل اسدالله آرکزی چیزی نگفته است، اما مقامات ولایتی ننگرهار در یک بیانیه گفتند که ضیاءالرحمن، معروف با نام اسدالله آرکزی، در شهرک مولوی خالص در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شده است. زمان قتل آرکزی را هم نگفتند. گروه داعش در ماهای اخیر مسئولیت چندین حمله خونین و بمب‌گذاری ها در افغانستان را بر دوش گرفته است. در حمله این گروه به یک تولدخانه در شهر کابل در روز 12 می ده تن و اکثریت زنان و کودکان نوزاد کشته شدند. ریاست امنیتی ملی در افغانستان همچنین گفت که از حمله های جنگجویان این گروه بر رسانه ها پیشگیری کردند. گروه داعش وقت‌های اخیر استفاده از بمب های مگنتی را زیاد کرده است که در یکی از آنها دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق انسان در افغانستان کشته شدند. در همین حال غلام‌علی افغان، معاون رئیس کمیته دفاع در پارلمان افغانستان، میگوید گروه داعش هنوز هم در این کشور زنده است و با جلب و جذب اعضا ادامه میدهد. او افزود
گروه داعش حالا نیز فعالیت دارد. در ولایت هایی که این گروه نفوذ نداشت حالا به جلب و جذب می پردازد. تا زمانی که حامیان داعش از تمویل این گروه دست نکشند، فعالیت و جنگ گروه داعش ادامه خواهد داشت.
دفتر سازمان ملل در افغانستان هم چند پیش در یک گزارش درباره امنیت افغانستان گفت داعش هنوز هم قادر به حمله های کلان است و امیدوار است که از بین مخالفان سازش طالبان با آمریکا برای ختم جنگ طرفداران بیشتری جلب میکند. نظامیان آمریکا هم ماه ایول در یک گزارش گفتند که گروه خراسان همچنان خطری برای سربازان آمریکا، ناتو و شریکان دیگر ایالات متحده است، هرچند از ولایت های ننگرهار و کنر رانده شده است. اسلام فاروقی، رهبری گروه خراسان، حلقه داعش در افغانستان را چند ماه پیشتر ماموران امنیتی در افغانستان دستگیر کردند. ریاست امنیتی ملی پس از بازداشت گفت که محمد تنویری بنگلادشی و محمد طاهری پاکستانی، دو عضو مهم دیگری داعش را هم یک جا با فاروقی دستگیر کردند.